یاد یاری خوشا قطر اشکی ز سوز عشقی خوشا زندگانی همیشه خدایا محبت دلها به دلها بمانه به سان دل ما چو لیلی و مجنون فسان شود حکایت ما جاودان شود چو لیلی و مجنون فسان شود حکایت ما جاودان شود اکنون ز عشقم گریزانی غمم راز چشمم نمیخوانی تو اکنون ز عشقم گریزانی غمم راز چشمم نمیخوانی تو از عاشقی چه میدانی پس از تو نمونم برای خدا مرگ دلم را ببین و برا پس از تو نمونم برای خدا تو مرگ دلم را ببین و برا چو طوفان سختی ز شاخه غم گل هستیم را به چین و برا که هستم من آن تک درختی که در پای طوفان نشسته شاطه های وجودش ز خشم طبیعت شکسته
یک بانوست بانوی ایرانی
او یک مادر است مادر ایرانی
او یک همسر است همسر ایرانی
او پر است از احساس پر است از داستانهای فراموش نشدنی با قلمی ماندگار
او یک نویسنده است بانوی نویسنده ایرانی
به قلم بانون
به نام خداوند لوح و قلم، به نام خدایی که با قلم مهرش دفتر روزگار رو برای ما زیبا و دلنشین نوشته. سلام به همه شما طرفدارای کتاب، قلم و اهالی کتابخونه رادیو سبا. خیلی خوش اومدید اینجا به قلم بانو و به رسم همیشگی برنامه به معرفی یک بانوی نویسنده خوب ایرانی میپردازیم و البته یکی از آثار خوب و درخشان این بانوی نویسنده. برنامه ما فقط مخصوص خانم‌های خوب و عزیزمون نیست، بلکه شماهایی که کتاب خونین، علاقمندین به خوندن کتاب و علاقمند به نوشتن هم هستید، میتونید برنامه ما رو خیلی ویژه بشنوید. بریم به سراغ ادامه برنامه، آشنایی با یک نویسنده خوب و درجه یک و یک کتاب بسیار خوب.
توی دفتر زمونه یه جوری هیشگی ندونه واژه عشق و نوشتم میخواد کسی بخونه یا نخونه حرف دله حرف دله همینه که میمونه همینه که
خانم آذر کیوان متولد سال 1360 هستند و مدرک تحصیلیشون کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی از دانشگاه تربیت مدرسه. ایشون گفتن وقتی یه نفر نویسندگی میکنه باید در کنار شخصیت پردازی هم یاد بگیره و برای پرداختن به شخصیت‌های متنوع باید کمی روانشناسی هم بلد باشه. کتابی که از این نویسنده براتون انتخاب کردیم کتابی هست به نام توی چشمش برف میبارید، که البته این کتاب هم بی بهره از روانشناسی نیست.
کتاب توی چشمش برف میبارید درباره زنیه که تمام تلاشش رو برای کسب موفقیت میکنه. هر روز زخمهای روحش رو میپوشونه تا کسی اونا رو نبینه. گذشت زمان باید خاطرات و اثرشون رو کمرنگ میکردن، اما نمیشد. خاطراتش کش میومد و سایه مینداخت روی زندگیش. شخصیت اصلی کتاب توی چشمش برف میبارید ستاره نام داره، که باید جراحت‌های روحش رو در آغوش بگیره و به راهش برای رسیدن به هدف‌های روزمره‌اش ادامه بده. با گذشتش آشتی کنه و خودش رو همونطور که هست بپذیره. این کتاب سال 1402 با 202 صفحه توسط نشر خودنویس چاپ و منتشر شده.
غلام در جایگاه قوت بود و این را با دستی به کمر زده و دستی که چوب دستی را میچرخاند نشان میداد. فاتحانه گفت: یالا پاشو ببینم، خورشید تابم، پاشو. پسرک التماس کرد: ولم کن غلام، به خدا دیگه غلط بکنم طرف آبادی شما پیدام شه. غلط هم میکنی. غلام حمله برد و پشت یقه پسر را گرفت تا از زمین بلندش کند. پسرک به زور نیمخیز شده بود که ناگهان با لگد زد زیر پای غلام را خالی کرد تا چوب و چاقویش به هوا پرت شود. بعد با حرکتی سریع تخت سنگی بزرگ برداشت و گرفت بالای سرش. آماده بود که بکوبدش توی سر غلام. چشمهای قرمز از گریهش حالا از هیجان درشت شده بودند.
ارتباط تلفنی ما برقرار شده با نویسنده ی کتاب توی چشمش برف میبارید، آذر خانم کیوان. سلام و درود به شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، وقتتون بخیر.
درود بر شما، خیلی ممنونیم خانم کیوان. فرصتی نصیب ما شد که با شما نویسنده خوب کشورمون آشنا بشیم و در مورد کتابتون بیشتر بشنویم. خانم کیوان، در مورد شخصیت اصلی کتاب توی چشمش برف میبارید که یک خانم هستن دوست داریم بیشتر برامون بگید.
خب راستش من اولش داستان رو میخواستم شخصیت اصلیش یک مرد باشه، ولی بعد دیدم که من نمیتونم بنویسم، خصوص برای کار اول بهتره که کسی باشه که خودم بتونم بهتر باهاش همزادپنداری کنم.
بله.
اینکه وارد منطقه کردستان همیشه خب من که اصالتا کرد بودم و یه سری شناخت داشتن نسبت به اون منطقه و مشکلات و روحیات مردم اون منطقه، باعث شد که شخصیت اول داستانم رو ببرم با کردستان و با گذشته خودش روبروش کنم.
درسته.
یه دختری که توی محیط صنعتی و شهری بوده، حالا باید برگرده و به گذشتهش که جنگ هم بخش مهمی از اون بوده آشنا بشه.
خیلی هم عالی. کتاب سال 1402 منتشر شده و دوست داریم بدونیم از اون موقع تا الان بازخورد مخاطبا چطور بوده؟
راستش کسایی که من باهاشون صحبت کردم این که کتاب روان بوده و راحت میتونستن بخوننش، تقریبا خب خانم بودن خواننده، براشون دلنشین بود و اینکه از طیف‌های مختلف که باهاشون صحبت می‌کردن و اینکه باهاش همزادپنداری کردن، اینکه همه خانم های زخم های مشترکی دارن. حتی یه جاهایش هم بعضی از خواننده میگفتن که با شخصیت اصلی گریه کردن، برای من یه انگار بار مسئولیت سنگینی ایجاد میکرد که دفعه بعد که خواهم نوشت حواسم به این مسئله باشه که اینقدر میتونی تو روحیه دیگران اثر بذاری. هم
بله.
مسئولیت سنگینی قلم به دست گرفتن.
بله صد البته. و این که اسم جالبیه، توی چشمش برف میبارید، چرا این اسم رو انتخاب کردید؟
چرا؟ چه خود سخته، از من از منم میپرسن کدوم شخصیت توی چشمش برف میبارید. همه شخصیت ها، همه آدم هایی که توی کردستان زندگی میکنن تو سختی ها رو میبینن و زلالن که توی چشماشون غم همراه با برف رو تو میتونی ببینید.
بسیار خوب، خیلی خیلی ممنونیم از توضیحات شما در مورد این کتاب و ممنونیم از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه به قلم بانو قرار دادید. سپاسگزاریم از شما خانم کیوان. خدا نگهدارت.
من زن را اینطور معنا می‌کنم. زن یعنی آرامش وقت بی‌قراری‌های
مادر. عاشقانه به هنگام غروب، نگاهی سرشار از مهر سوی آینده
و قدرت و صلابتی بزرگ.
قدرت یک زن شاید در احساساتش پنهان شده و گاهی عنصری به نام قلم میتونه این قدرت رو نمایان کنه.
به قلم بانو درست همون جاییه که بانوان ایرانی رو معرفی میکنه که برای بیان احساساتشون قلم رو انتخاب کردن.
به قلم بانو
از رادیو سبا
FM ردیف 150 مگاهرتز.
از کوچه باریک و بلند گذشته، دو طرف کوچه خانه‌هایی کاهگلی بود که از حیاتشان درخت‌های سیب و تاک سرک کشیده بود بیرون. در اغلب خانه‌ها باز بود و می‌شد تا ته حیات را دید، با مرغ و خروس‌ها و بچه‌های مشغول بازی. تا کوچه تمام شود، ستاره سنگینی چندین نگاه دزدکی را حس کرد. بعد از کوچه علفزاری در مسیر رودخانه‌ای فصلی شکل گرفته بود و همراه رود تنش پیچ و تاب خورده بود. تمام کوچه‌های بلند و کج و کوله آبادی یک سرشان توی میدان بود و سر دیگرشان این علفزار. ستاره به دور و برش نگاهی انداخت. عقب سرش ده بود و روبرویش تپه‌ای که از کوه‌های بلند پشت سرش دور افتاده بود. دست چپش تاکستانی که موهایش روی زمین خوابیده بودند. سمت راستش رود و نیها رفته و از دهانی تنگ بین دو کوه گذشته بودند. روزی که تلفنی با کاوان درباره کلبه حرف زده بود، در ذهنش چیزی شبیه کلبه پدر بزرگ هایدی جا گرفته بود. اما چیزی که می دید خیلی متفاوت بود. نه سرسبزی کوههای آلپ و نه آن دوری. خانه کاهگلی شبیه دیگر خانه های روستا، فقط کمی جدا افتاده از بقیه. تو انگاری شاگردی را معلم از کلاس بیرون کرده و او پشت در ایستاده باشد. سگی سمتشان آمد و صدا کرد. ستاره دست و پایش را جمع کرد و کولهش را محکم تر گرفت. کاوان گفت: نه ترسید خانم مهندس، اهلی همینجاست، کنار کلبه باشه قوت قلبتونه. کاوان در را هل داد و وارد فضا شد. فضای کلبه تاریک بود.
امیدواریم که از شنیدن برنامه به قلم بانو لذت برده باشید. میگم اگه دوروبرتون میشناسید کسایی که کتاب خونن و همیشه دنبال اینن که کتاب خوب بخونن و تعریف از خود نباشه، برنامه ما رو بهشون معرفی کنید. بگید فقط به مدت 15 دقیقه نه بیشتر برنامه به قلم بانو رو بشنون که اینجا کتاب‌های خوبی بهتون معرفی میکنیم. مراقب خودتون باشید و خداحافظ.
تحركوا بسم الله إلى الأمام واعلموا أنه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی عقر دارهم الا ذلو. اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
با رادیو مقاومت.
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت از اول دیما موج اف ام ردیف 95 ممیز 5.5 مگاهرتز.
نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر، وعندما نستشهد ننتصر.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
پیام ولایت.
قشر بازار و بازاری جزء وفادارترین قشرهای کشور به نظام اسلامی و به انقلاب اسلامی است. ما بازار رو خوب میشناسیم. به اسم بازار و بازاری نمیتوان با جمهوری اسلامی و با نظام اسلامی مقابله کرد. بله، این اجتماعات عمدتاً از طرف بازاری ها بود، اما حرفشون حرف درستی بود. من هم تو تلویزیون شنیدم، هم تو محاسبات و تو کارها این رو دیدم. بازاری وقتی که نگاه میکنه به وضع پولی کشور، کاهش ارزش پول کشور، عدم ثبات قیمت پول کشور و پول خارجی که موجب بشه محیط کسب و کار ثبات نداشته باشه، دیگه من نمیتونم کاسی بکنم. راست، اینو مسئولین کشور قبول دارن و من میدانم که رئیس جمهور محترم و دیگر مسئولین سطح بالای کشور در صدد علاج این مشکلن. این یه مشکله، اینم دست دشمن در میانه. اینم عرض بکنم به شما، این گران شدن قیمت ارز خارجی، بالا رفتن بی‌حساب قیمت ارز خارجی و عدم ثبات و هیبر بالا بیاد پایین که کاسب ندونه تکلیفش چیه، این طبیعی نیست، این کار دشمنه. البته باید جلوش گرفته بشه با تدابیر گوناگون. دارن تلاش میکنن، هم رئیس جمهور، هم رؤسای قوای دیگر، بعضی مسئولین دیگر تلاش میکنن که این کار درست بشه. بنابراین بازاری ها اعتراضشون به این مطلب بود و این مطلب مطلب درستیه. اونچه مهمه این است که یه عده آدم تحریک شده مزدور دشمن پشت سر بازاری ها بایستن و شعار ضد اسلام و ضد ایران و ضد جمهوری اسلامی بدن. این مهمه. اعتراض بجاست، اما اعتراض غیر از اغتشاش است. ما با معترض حرف میزنیم، باید حرف بزنن مسئولین با معترض، اما با اغتشاشگر حرف زدن فایده ای نداره. اغتشاشگر رو باید به جای خودش نشان.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک برحمتک التي وسعت كل شيء وبقوتک التي قهرت بها كل شيء.
امام علی علیه السلام فرمودند واجب است معتکف در مسجد بماند و شایسته است که به ذکر خدا و تلاوت قرآن و نماز مشغول گردد. من سارام، دانشجوی مهندسی، روزی 16 ساعت یا درس میخونم یا توی فضای مجازی میچرخم. خوابم کمه و معمولانم اعصابم خورد. سال گذشته همین موقع ها بود که مامانم گفت یه بار بیا اعتکاف، 3 روز دیگه خیلی وقتتو نمیگیره. گفتم مامان 3 روز بدون نت امکان نداره. ولی آخرش به اصرار دوست قدیمی مینا که هر سال میره مراسم اعتکاف قبول کردم. روز اول وارد مسجد که شدم همه ساکت بودن، همه روی سجاده بودن. گوشی رو خاموش کردم. وای چه سختی. نیم ساعت بعد داشتم دیوونه می شدم. فکر می کردم واقعا اینجا چی کار می کنم؟ 3 روز بدون موبایل، بدون چت، دیوونه می شم قطعا. بارها وسوسه شدم که برم گوشی رو چک کنم ببینم کسی بهم پیام نداده، کسی زنگ نزده، شاید کسی کار واجبی داشته باشه. ولی نمی دونم، یه نیروی نذاشت. روز دوم یکم عادت کرده بودم، رفتم نماز جماعت. اولش عقب وایستادم، ولی وقتی همه با هم رکوع رفتن یه چیزی توی دلم تکون خورد. شبش مینا دوستم یه کتاب دعا داد دستم. شروع کردم دعای کمیل رو آروم خوندم. نمیدونم چرا، ولی یه لحظه چشمام پر اشک شد. نه گریه یه بلندا، فقط یه قطره. انگار یه چیزی که مدت‌ها گم کرده بودم داشت پیدا میشد. شب آخر اعمال ام داوود بود. همه دوره هم قرآن سر گرفته بودیم. یهو حس کردم توی این 3 روز از خودم فرار نکرده بودم، بلکه به خودم رسیده بودم. اون همه شلوغی بیرون، اون همه پیام موبایل، هیچ کدوم مهم نبودن. اینجا فقط من بودم و خدا.
اولا فکر نکنید که خداوند شما را فراموش کرده. درهای رحمت خداوند همیشه به روی شما بازه.
اینه که اون بالا نشسته حواسش به همه چی هست، همه چی حساب کتاب داره. باید یه سری ها رو بذاره تو آن پاس که معلوم شه چند مرد حلاجه.
اعتکاف که پررنگتر از اون تشرف به بیت الله و انجام حج و عمره هست، اینا فرصت های خیلی ارزشمندیست و شما در ثواب همه اونها انشاءالله شریک خواهید.
صبح روز چهارم وقتی که از مسجد بیرون اومدم هوا سرد بود ولی دلم گرم. گوشی رو روشن کردم ولی دیگه عجله‌ای نداشتم. اونجا بود که فهمیدم اعتکاف فرار از دنیا نبود، بازگشت به خودم بود. این که بدونم خودم تو تنهایی خودم بدون همه این تجملات روزگار و تکنولوژی الان کجای کاریست دادم. شاید که نه، حتما سال دیگه دوباره میام. شایدم همین امسال یه تغییر کوچیک تو زندگی روزمرم بدم. اعتکاف 3 روزیه که قطعا زندگی رو عوض میکنه.
خداوندا خداوندا قرارم باش یارم باش. جهان تاریکی محض است، میترسم کنارم باش. خداوندا خداوندا قرارم باش یارم باش. جهان تاریکی محض است، میترسم کنارم باش.
روزگار چونی بی من. ای مونس و غم گسار چونی بی من. من با رخ چون خزان زردم بی تو، تو با رخ چون بهار چونی بی من. ای زندگی تن و توانم همه تو، جانی و دلی ای دل و جانم همه تو. تو هستی من شدی از آنی همه من نیست شدم در تو از آنم همه تو. ای همدم روزگار چونی بی من. ای مونس و غم گسار چونی بی من. من با رخ چون خزان زردم بی تو، تو با رخ چون بهار چونی بی من. عشقت به دلم در آمد و شاد برد، باز آمد و رخت خیش بنهاد برد. گفتم به تکلف تو سه روزی بنشست و کنون رفتنش از یاد برد. ای همدم روزگار چونی بی من. ای مونس و غم گسار چونی بی من. من با رخ چون خزان زردم بی تو، تو با رخ چون بهار چونی بی من.